الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرب أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. مفهوم آیات بحث شد و به پایان رسید. یکی دیگر از مفاهیمی که معمولا مورد بحث قرار میگیره مفهوم حصر است. مفهوم حصر به این معناست که اگر با استفاده از عداوات و یا تراکیب و حیاتی جمله دلالت بر حصر کند، آیا به این معناست که ماورای حصر حکم محدوده حصر رو ندارد؟ که اگر چنین باشد پس ما برای این باید بگیم که حصر دارای مفهوم است. البته چون در مفهوم حصر ما با انواع ادوات و همچنین تراکیب و اسالیب و حیاتی روبرو هستیم که محل بحثه، مانند سایر مواردی که بحث از مفهوم اونها میکنیم نمیشه بحث کرد. به این اجمال اکتفا میکنیم و میریم سراغ یکی که ادوات یا تراکیب. اونجا که به حصر دلالت میکند، گاهی اداتند مثلا الای استثنائیه، مثل بله اضرابی. گاهی حیات و تراکیبند، شاید بشه بگیم اسالیب در واقع ترکیبیه دال بر حصر، مانند مثلا تقدیم ما حق و تأخر، مفعول در ترکیب جمله فعلیه جایگاهش بعد از فعل و فاعل است، اما آنگاه که ما رو پیش میاریم این ترکیب به این شکل دلالت بر حصر میکنه. پس بنابراین در یک تقسیم میشه گفت به تعبیری اصالی به حصر، یا به این نحوان که از ادوات استفاده میشه برای دلالت بر حصر یا از تراکیب و حیات استفاده میشه. اگر فرض کنیم ادواتی هستند یا تراکیب و حیاتی که دلالت بر حصر میکنند، آیا فقط دلالت بر حصر میکنند یا تکلیف ما بعد حصر یا ما ورای حصر رو هم مشخص میکنند؟ که اگر از حدود معنای منطقی دلالت بر حصر تجاوز کنند به ما ورای حصر هم بپردازند، اون موقع میگیم مفهوم داره، به اضافه اون که منطقاً دلالت دارد با اداتی و یا هیئتی بر حصر میگه این حکم مال این محصور است و ما ورا و ما فوق این حصر دیگه این حکم رو ندارد. این که این حکم رو ندارد یعنی مفهوم در واقع ممکنه تعبیر دیگری هم بشود از این مسئله و محط نزاع مطرح کرد و اون این که آیا اگر دلالت بر حصر با حرفی و لحظی و یا احیانا با ترکیبی و هیئتی صورت پذیرفت، آیا این حصر صرفا در حد دلالت منطقی است؟ به همون میزان که منطق دلالت دارد بر همین به حصر دلالت داره و پس بنابراین همون معنای مستقیم و بلا واسطه رو میرسونه، معنای منطق رو فقط، یا نه خیر به اضافه دلالت منطقیه این حصر دلالت مفهومیه هم دارد. در هر حال یکی از بحث های پرکاربرد در مقام فهم متن و استنباط، بعضی از مباحث کم کاربردن و در همین مبحث مفاهیمن. مثلا فرض فرمایید که مفهوم لقب، مفهوم عدد به اندازه ای که مفهوم حصر کاربرد داره کاربرد نداره، و شاید مفهوم شرط و وصف و حصر بیشترین کاربرد رو داشته باشن. از جهت این مبحث از یک اهمیت خاصی برخوردار میشه. هر صورت که این یک نکته که در واقع به نحوی تبیین معنای مدعا و توضیح مسب و محط نزاع بود. نکته دومی که جای طرح دارد این است که عرض کردیم دلالت به حصرگاه با ادواتی انجام میگیره، مفهوم جمله نیست، مفهوم هیئت و ترکیب نیست. ما از بل اینو میفهمیم، از الا این رو میفهمیم، یک بار دیگه هم از ترکیب ما میفهمیم، شبیه به جمله شرطیه که میگفتیم هیئت شرطیه، یا در وصف میگفتیم هیئت وصفیه دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد. اینجا هم به این ترتیبی. این هم نکته دوم. نکته سوم این که اجمالا ببینیم این ادوات و اسالیبی که محل بحثند کدوم ها هستند، چه هستند. اهم ادوات و اسالیبی که محل بحثند، یکی لفظ الاست، الای استثنائیه. الا 4-5 گونه است. ما داریم میگیم الای استثنائی محل نزاع است. هر الایی احیانا کسی دانه میکنه الا با همه کاربردهایش دارای مفهوم است، بلکه الای استثنائی محل نزاع است که در آیات فراوان به کار میره، در روایات بسیار به کار رفته. فشربوا منه الا قلیلا منهم، در قضیه حالوت مطرح است که گفته شده بود که در مسیر آب ننوشید و اما خب اینها از امتحان سرفراز بیرون نیامدن و اکثرا تشنه شدن آب نوشیدن و عده کمی ننوشیدن. از این که فشربوا منه الا قلیلا منهم، یعنی کثیرا منهم شربوا، این مفهوم رو داره، این معنا نیست که یه عده کمیشون نخوردن بقیه نمیدونیم آیا نوشیدن یا ننوشیدن. نه خیر، اینجا دلالت بر مفهوم داره، یعنی قلیلا منهم ننوشیدن ولی کثیرا منهم نوشیدند. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، یعنی کثیرا منکم به اصطلاح پشت کردید و عده کمی از شما در مسیر موندید. دلالت میکنه بر این که اکثریت تکلیفشون طور دیگری بود، رفتارشون طور دیگری بود. نه، اگر الا نمی بود ما چیزی می فهمیدیم. الا داره حصر رو ایجاد میکنه. اگر الا نمی بود مثلا بحث قابل تر بود که آیا اینجا مفهوم داره یا نداره. این بار بار مال الاست.
قلیلن ما رو
میرسونه
به اون مفهوم یا نه؟
الان میگه که شربو منها همه نوشیدن از آن. الا این الاست که ما رو استثناء میکنه و میگه شربو الا. حالا الا کی چقدر؟ ممکن بگیم قلیلن الا، ممکن بگه الا نفرن، ممکن بود بگه الا کثیرن مثلا، ولی به هر حال الاست که این بار معنایی داره. در مسئله استثناء البته اجمالا بهش خواهیم پرداخت. این بحث مطرح شده که آیا در استثناء از نوع دلالت مفرد و دلالت ادوات بر حصر است یا هیئت ترکیبیه. این بحث رو کردن، گفتن آیا باید ببینیم هیئت ترکیبی است اینجا از اون نوع جمله داره دلالت میکنه یا الا داره دلالت میکنه. این بحث رو اجمالا بهش خواهیم پرداخت. ولیکن اون تو مسلمه این است که بار هست رو دوش واژه الاست. لا صلات الا به قهور، لا صلات الا به قهور، یعنی اگر طهور نبود صلات باطل است. اینو من متعمدن آوردم که یکی از عباراتی است که شاهد آوردن برای عدم دلالت بر حصر و مفهوم. ابو حنیفه گفته که این که الا و الای استثنایی مفهوم نداره، یکی شاهدش همین بیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که فرمودن لا صلات الا به قهور. خب اگر به این معنا باشد که فقط با طهور صلات هست، پس بنابراین دیگه قبل استقبال و نمیدونم طهارت لباس و کذا و کذا اینا هیچ کدومون باید رعایت کرد. مثلا شما فقط وضو داشته باشی بسه، کافیه. که مرحوم آخون جواب داده این رو، این حرف ابی حنیفه حرف فنی و دقیقی نیست. خب معلومه، میخواد بگه آقا همه شرایط اگه فراهم باشه طهور نباشه نمیشه. یعنی با فرض این که میخوای نمازی بخونی که همین شرایط هست، وقت در اون صورت اگه طهور نبود وضو نداشتی باطله، به رغم اینکه همه اسباب جمعه.
این روایت در مقام بیان شرایط دیگری نبود. اگر اونها نبود بله شاید میتونست چنین که ادعایی بکنه. و ضمن اینکه ایشون هم میگه که هر جا طهور هست نماز هست، یعنی طهارت رو با نماز در واقع مساوی گرفته.
یعنی ناقد ابو حنیفه منظور چون هر چی رو هر در حرفی ابو حنیفه بگید بگید نهارت رفت. هلو رستنتان لحلک نعمان قدر و مصادقه ندرستن.
میگن ابو حنیفه از اولاد محمد بن حنفیه است و ما هم از اولاد پیغمبر داریم در مطابق.
ما رو شوخی میکنیم بگیم خود ابو حنیفه برابرش رو تنها گذاشت. حالا خیلی هم بله. امثال لفظ دیگه لفظ انماست. لفظ انما هم باز بر حسر دلالت داره، تقریبا معروف هم است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. به هر حال یعنی ولایت حسر در خدا متعال و رسولش و ائمه سلام علیه هم است و به جز اینها ذاتن دارای ولایت نیستن. اگر ولایتی احیانا جز اینها بخوان داشته باشن و از قبل رسول خدا و ائمه باید باشد. لفظ دیگری که باز از ادوات هست به حساب میاد بله اضرابیه است، که البته در بله اضرابیه هم مثل الا که چندین کاربرد داره، بل هم چندین کاربرد داره. یکی از اونها محل بحث و محط بحثه، باقی رو کسی دفاع نکرده. در بله اضرابیه اونجایی که در واقع دلالت بر رد و ابطال ما سبت اولنه، اول گفته شده چیزی اثبات شده، بعد با بله اضرابیه میگیم نه نه اون باطل بود، اون نه بلکه این، بلکه این یعنی در واقع اون رد و رد اون چه که اثبات شده میشه مفهوم. و الا مثلا گاهی ممکنه بل برای تأکید باشه، فرض فهمید، ممکنه بل برای جبران خطا باشه. گاهی آدم سبق لسان میشه، یه مرتبه میگه آقا فرض فهمید که لیوانو بیار، میگه بل کاسه رو بیار مثلا. این در واقع از باب اضراب هست، ولی که نه برای رد و رد اون که اثبات شده، بلکه داره تصحیح میکنه، نه رد میکنه، تصحیح داره میکنه. به هر حال اون نوعی از بل که بله اضرابیست که چیز اثبات شده، ادعای اثبات شده رو میخواد رد کنه و رد ها کنه. مثل و قال و تک و رحمان و ولدن، این یه ادعاییست، علایزالله خداوند فرزند دارد، چون که بخشی از مسیحیت چون این تصور و توهم میکردن. بعد میفرماد سبحانه بل عباد مکرمون، بلکه اونجور که شما ولد میپندارید و اثبات کردید اینا عب نیستن، اینا عباد مکرمونن. بل عباد مکرمون یعنی لیسو به اولاد، اولاد دیگه نیستن اینا، بلکه بندگان خدا هستن، بندگان کریم و بزرگوار خدا هستن، بندگان ذی‌شأنن، محترمن. با این بل در واقع اون چه ادعا شده ابطال میشه و رد میشه. و باز مثل ام یقولون به جنتون، بل جاءهم بالحق، میگن که این پیامبر دورای گرفتار در واقع نوعی از جنون جن زده است، به اصطلاح مجنون هم که میگن بر اساس توهمات قدیم به اصطلاح فکر میکردن دیوانه جن زده است و میگفتن مجنون یعنی جن زده. در فارسی هم همینطوره، در فارسی هم میگن دیوانه، یعنی کسی که دچار دیوه، دیو معادل جن دیگه، دیوانه است یعنی چونان دیوه، چونان جن، چونان به اصطلاح موجودی است که ما نمیشناسیم، ناشناخته است، موجودی که پنهان است، ناشناخته است، چون کسی است. بعد میفرماد بل جاءهم بالحق، نه اینجور نیست که شما تصور کنید به ناحق آمده است، به ناحق نیامده است میشه مفهوم، به ناحق نیامده، به باطل نیامده. چون احیانا جن زده از حرفهای لا تا الا تحته گفته باشد، مطالبی گفته باشد که اساس نداشته باشد، نه خیلی چنین نیست، بل جا اهم بالحق. باز شاید بتوان به عبارتی گفت از جنس ادواته که مسند الیه رو به لام معرفه کنیم. شاید هم بشود در این صورت گفت که بالاخره در سیاق و در ترکیب این معرفه قرار گرفته، بگیم مربوط به بله تعریف المسند الی و همطور تعریف المسند هر دوش، بله هر دوش هم محل بحث است. تعریف المسند الی بیشتر محل بحثه، تعریف المسند الی به لام. در همین آیه معروف سوره نور که الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکبم دوری. خب اول به صورت نکره فرموده است کمشکات فیها مصباح، مثل مشکاتی است که در اون چراغی است، مثل فانوسی است. فانوس چراغ نیست، فانوس چراغدانه، فانوس چیزی است که چراغ داخلش قرار میدن. کمشکات فیها مصباحون که در داخلش چراغی هست. بعد با الفلا معرفه میکند المصباح فی زجاجه، کمون که زجاجه رو اینجا ذکر میکنه دوباره باز به نحوه نکره ذکر میکنه دوباره باز با الفلا معرفه میکند از زجاجتو که انها کوکبون دوریون. این المصباح و این از زجاجه که معرفه به الفلام شده است، این دلالت میکنه که جز اینها این خاصیت رو و این کارکرد رو ندارند. اون مصباح خاص است که در زجاجه قرار داده، نه جز آن. اون زجاجه خاص است که چونان کوکب دوریست، نه اون، نه چیز دیگر. در واقع اگر مفهوم داشته باشند به این چنین محتوایی احیانا دلالت میکنند. باز مورد دیگری که محل بحث هست اینکه مسند رو معرفه کنیم. یه وقت میگیم زیدون امیرون، این به این معنیست که غیر زید امیر نیست. بله ما عمرای بسیاری داریم، زید هم امیر است، میتونه به این معنی باشه. اما وقتی میگید زیدون الامیر کزا، زیدون الامیر کزا یعنی فقط این زید، بنا نیست هر کسی، زیدون الامیر کدا. این هم احیانا بعضی گفتن که دلالت بر مفهوم میتواند داشته باشه.
پنجم اگر تعریف به غیر لام صورت بگیره بازم مورد بس قرار میگیره،
اگر معرفه بشه. بله
لام
نه، این بلام نیست، اون بالای فقط معید بلام بود. از سبب که باز از جمله اسالیبی که محل بحث قرار گرفته تقدیم و ما حقه و تأخر، مفعول باید بعد از فعل فاعل بیاد اگر مقدم داشته شد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خب بعد گفته شد نعبد و ایاک نستعین و ایاک. اگر گفتش نعبد و ایاک و نستعین و ایاک به این معناست که میپرستیم تو را، اما این به این معنا نیست که جز تو را نمیپرستیم، میپرستیم تو را. اما وقتی میگیم ایاک نعبد یعنی تو را میپرستیم، یعنی فقط تو را میپرستیم. نستعین و ایاک از تو کمک میگیریم مدد میگیریم از تو. اما وقتی گفته میشود ایاک نستعین، فقط از تو مدد می‌خواهیم و مدد می‌گیریم. تقدم مفعول بر فعل و فاعل و اون هم در قالب ضمیر، ضمیر منفصل، این خاصیت رو میگن دارد که دلالت بر مفهوم می‌کنه. پس بنابراین وقتی میگیم ایاک نعبد یعنی از غیر تو را هرگز عبادت نمی‌کنیم. ایاک نستعین یعنی به جز تو از کسی، از احدی کمک نمیخواهیم. این میتونه مفهوم داشته باشه. اسلوب دیگری که باز مطرح شده این که بین مسند و مسند الی ضمیر شأن بیاد، احیانا ضمیر واسطه بشود. زیدون هو القائم، زیدون هو القائم یعنی زید فقط زید قائم است، زیدون هو القائم. اگر مفهوم داشته باشه، مفهومش این است که غیر زید همه نشستن، فقط زید است که قائم است. و این ترکیب و این اسلوب در واقع میتواند به این مفهوم، به این ترتیب مفهوم داشته باشه احیانا. و باز مورد دیگری که مطرح شده این که مسندون الی به لام جنس به اضافه تقدم مسندون الی بر مسند ذکر بشه، اونجا هم گفتن که دلالت بر مفهوم میتونه داشته باشه. العالم محمد، کی عالم است؟ العالم محمد، فقط او عالم است، بقیه گوی عالم نیستن. اینا مواردی است که نوعا و بیشتر مطرح میشه. تراکیب دیگری هم وجود داره که به اصطلاح احیانا در مزان مفهوم هست.
این دو قضیه مفهوم و منطوق با هم تفاوت داشته باشه. اینجا خیلی دستیرا مشخص
نیست مفهوم مخالف هست، ولی مفهوم مخالف
و با منطوق خودش
مثلا
نسبتی داره یا نداره.
قهران دیالو در الا اینو تصریح میکنن، ولی در غیرون هم این قید، این خود به خود هست. وقتی میگم العالم و محمد، نمیشه بگیم که منظور اینه که مثلا اسب عالم نیست، هرگز نمیگن، یعنی بقیه انسان ها عالم نیستن. بلکه اون تناسب و ترابط جنسیت در واقع باید ملحوظ باشه. وقتی این میگیم یا نمیاد بگه درخت، منظور اینه که درخت عالم نیستن ها، این هرگز زن نمیست، یعنی دیگر انسان ها عالم نیستن. بهرن باید خب اینا مواردی است که به صورت ادوات یا احیانا حیات میتونه دلالت بر مفهوم داشته باشه که بعد یکی که بحث بشه. اولین و مهمترین اونها الای استثنایی است. اونچنان که بعضی احیانا فقط الای استثنایی رو بحث میکنن در اینجا و عبور میکنن. الای استثنایی همطور که عرض شد کاربردهای مختلف داره، استعمالات و گوناگونی داره. در این حال دو سه تا پرسش ابتدایی رو باید به اصطلاح راجع به الا مطرح بکنیم و بعد به اونها پاسخ بدیم تا برسیم به مقصود. اول اینکه بگیم آیا استثناء، الاستثناء من النحوی اثباتون و بالعکس و الاستثناء من الاثبات نفیون، اولا هادا ولا داک، نه این نه آنه. آیا می شود از استثناء اینو دریافت که اگر مثلا فرض استثناء از نفی است، یعنی اثبات مادونه اونه، یا استثناء اگر از اثبات است یعنی مادون او نفیه، این میشه دریافت؟ این اگر اثبات نشود، ای گفتش نه چنین نسبتی و چنین رابطه‌ای نیست، قهرن نوبت نمیرسه به اینکه بگیم آیا مفهوم دارد استثناء یا ندارد. پس ما این راجع به این باید یه مقدار بحث کرد، پاسخ این رو باید یافت. مطلب دومی که مطرح میشه این که آیا استثناء از زمره ادوات هست، یعنی الای استثنائیه، از اون جهت که ادات استثناء است مفهوم دارد محل بحثه. اگر قائلیم به این که مفهوم دارد یا دلالت بر حصر دارد، اگر بگیم دلالت بر حصر دارد، یعنی الا به ماهیه لفظتون یک کلمه است، یا نه مراد جمله استثنائی است. این دلالتی که ما توقع داریم دلالت بر مفهوم از لفظه و کلمه الا توقع داریم، یا از ترکیب و هیئت استثنایی توقع داریم. انتفاع حکم مستثنا من از مستثنا، آیا مستند است به الای استثنایی یا به جمله استثنایی؟ این هم باز پاسخ می طلبه اجمالاً. سومین نکته ای که مطرح میشه این که الان جمله میرسونه انتفاع و حکم المستثنا من عن المستثنا میرسونه، ولی خب حسبی فقط یه چیزی بذاریم بله بهتره، ولی به هر حال مراد این است که این کاربرد استثنایی که مستثنا منو از مستثنا جدا میکنه، همین جدا سازی در واقع به معنای حسبه. ولی ایرادی نداره، یعنی فرم شما عبارت کامل تر میشه، درسته فحس یا فقط کلمه بگذاریم وقتا بهتره، ولی در هر حال بحث این است که مستثنا دیگه حکم مستثنا به رو نداره، مستثنا عنه نداره، این میشه مفهوم. و احیانا معنیش این میشود که فقط این مستثنا من هست که محمول به این حکم است، موضوع چون حکمی قرار گرفته است و فقط رو در اونجا قرار بدیم. نکته سوم و پرسش سومی که مطرح اینه که با فرض این که به هر حال ما بگیم در واقع جمله یا احیانا لحظه کلمه استثنائی کلمه الا یا جمله استثنائی اینا دلالت بر حصر دارند، سوال اینه که آیا این دلالت بر حصر موضوع له اولی جمله استثنائی یا کلمه و لحظه استثنائی است؟ معنای منطوق موضوع له منطوقی است یا موضوع له مفهومی آن؟ بعضی این سوال رو اتفاقا آمدن گفتن که این سوال نشون میده که الا و یا اسلوب استثنایی جمله استثنایی اتفاقا دلالت دارد قطعا بر حصر. چرا؟ برای اینکه اونقدر دلالتش قطعی است که افراد این دلالت رو تصور میکنن منطوقه نه مفهوم. یعنی قوت دلالت الا بر حصر آنچنان است که این سوال رو به وجود آورده که حالا این دلالت آیا دلالت منطوقیه یا دلالت مفهومیه. پس برای این دلالت دارد که افراد بلو اهل ادب این بحث رو مطرح کنن، پیداست از قوت دلالت استثناء بر به اصطلاح حصر است. این هم سوال سوم. مرحوم آخون تو این قضیه ورود کرده و چهار نوع از الا رو در متن ذکر کرده و یک پاورقی هم به تعبیر امروزی اون زمان زده، تعلیقی زده و نوع پنجمی رو مطرح کرده و فرموده فقط در نوع چهارمی که ما تو از انواع الا داریم میگیم محط بحث است و احیانا دلالت بر حصر دارد، باقی دلالت بر حصر ندارند. در این مسئله خب بسیاری از عازم از معاصرین از شاگردایشون از معاصرینشون این مبنا رو پذیرفتن، الا میرزای نائینی که بس که بناش بر این بوده که هر جا آخوند هر چی میگه خلافش رو بگه. به هر حال بقیه شاگرداش نوعا پذیرفتن و از معاصرین هم همینطور از متأخرین و میرزای نائینی نپذیرفته. دیالا وارد بحث تفصیلی این مورد نشیم، انشاءالله جلسه بحث دنبال خواهیم کرد. دلیم اللهم صلی الله علیه و آله.